داستان دوازدهم، جنگ عبا. امیر تازه وضویش تمام شده بود که متوجه سر و صدای زیادی از سمت نمازخانه شد. مثل اینکه دو نفر داشتند با یکدیگر دعوا می کردند. در مدتی که مشغول کار در کارخانه بودند، هرگز ندیده بود که کارگرها با هم دعوا کنند. حسابی کنجکاو شد و قدمهایش را تند تر کرد. نزدیک نمازخانه که رسید، به نظرش آمد صدای کسی که نعره می کشد خیلی آشناست. نزدیکتر رفت. خودش بود. بابک وسط نمازخانه معرکه گرفته بود و کمربندش را دور سرش میچرخاند. از آن طرف هم چند نفر یکی از کارگرها را گرفته بودند تا مانع حمله او به بابک شوند. خلاصه اوضاع حسابی خراب بود. امیر که خیلی جا خورده بود به سرعت به سمت بابک رفت و تلاش کرد تا او را آرام کند. اما بابک آنقدر عصبانی بود که هیچ چیز و هیچ کس را نمی‌دید. او کمربند را از سمت قلابش دور سر می‌چرخاند و نعره می‌کشید:
ولش کنید! ولش کنید! بیاد جلو ببینم می‌خواد چه غلطی بکنه! دست آهدین خدا من می‌جنگم تا جون بدم!
امیر تلاش کرد تا کمربند را از دست بابک بیرون بکشد.
چی داری میگی بابک؟ جنگ چیه؟ معلوم از اینجا چه خبره؟
در همین وقت کارگری که قصد دعوا داشت از چنگ کسانی که او را گرفته بودند فرار کرد و به سمت بابک دوید. بعد خودش را روی او انداخت و مشتی حواله صورتش کرد. خوشبختانه هیکل کارگر کوچکتر از بابک بود و مشت ضعیفش آسیب جدی به دماغ او وارد نکرد. اما کارگر ولکن ماجرا نبود. او دوباره مشتش را بلند کرد و این بار چشم بابک را نشانه گرفت. امیر تلاش کرد تا او را از روی دوستش بلند کند، اما مشت کارگر ناقافل نشست پای چشمش. امیر چشمش را گرفت و فریادی کشید و به گوشه ای رفت. بابک با دیدن این صحنه چنان نعره ای کشید که کلاغ‌های توی حیات کارخانه که سر و صدایشان همیشه بلند بود از رو رفتند و فرار را برقرار ترجیح دادند.
چی؟ بای چشم رفیق من بادم چو بیکنه؟ بگاشم اندامه؟
بابک این را گفت و کمربندش را انداخت دور گردن کارگر بیچاره و شروع به خفه کردن او نمود. خدا رحم کرد که بقیه کارگرها توانستند همکارشان را از دست بابک نجات بدهند، وگرنه کارگر بیچاره دار فانی را وداع می گفت. در این هنگام ناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت. فقط بابک بود که هنوز نعره می کشید. همه ساکت شده بودند و به در ورودی نمازخانه نگاه می کردند. بابک مدتی دیگر هم نعره کشید، اما وقتی دید همه جا حسابی ساکت است، دست از نعره کشی برداشت و نگاهی به کارگران کارخانه انداخت.
چیه؟ چرا ساکت شدید؟
امیر که یک چشمش را با دست پوشانده بود اشاره ای به در نمازخانه کرد.
آقای مهندس نصیری تشریف آوردن.
بابک آب دهانش را قورت داد و با وحشت به پشت سرش نگاه کرد. امیر درست می گفت. آقای نصیری در چارچوب در نمازخانه ایستاده بود، نگاهشان می کرد و با تأسف سر تکان می داد.
این رفتار در شأن کارگرای این کارخونه نیست. دعوا؟ اونم توی کارخونه ما؟ این چیزا تا به حال توی این محیط سابقه نداشته. دیگه نبینم اینجا از این اتفاقا بیفته. ما انسانیم، عقل و فهم داریم. وقتی میتونیم با هم حرف بزنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، چرا باید به سر و کله هم بپریم؟ مگه اینجا جنگل آقا؟
آقای مهندس حسابی عصبانی بود و صدایش از شدت ناراحتی میلرزید. هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت. همه سرهایشان را پایین انداخته بودند. مهندس نصیری نگاهی به امیر که هنوز دستش را روی چشمش گرفته بود انداخت و گفت:
چشم شما آسیب دیده؟
چیز مهمی نیست آقای مهندس.
متفرق بشید. فردا صبح اول وقت آقای جورابچی بیاد دفتر بنده، بعدش هم آقای مرادیان بیاد.
منظور آقای مهندس از مرادیان همان کارگری بود که با بابک دعوا کرده بود.
بابا تو دیگه ته معرفتی امیر جون، جون تو واسه من به خطر انداختی. خدایی تا خودمو فدات نکنم دست بردار نیستم.
امیر ناله ای کرد و کیسه یخی را که زیر چشمش گذاشته بود جا به جا کرد.
شما نمیخواد جونتو فدای من کنی، عوضش یاد بگیر به جای کتک کاری با دیگران یکم سعه صدر داشته باشی.
سعه صدر؟ چی ها؟ وسیله دفاعیه؟ از کجا باید بخرمش؟
مرد حسابی، سعه صدر یه خصوصیت اخلاقیه، یعنی اینکه سعی کن قدرت تعاملتو ببری بالا و با دیگران درگیر نشی. حالا عوض این حرفا بگو ببینم اصلا این دعوا برای چی شروع شد؟
تقصیر خودش بود امیر جون، میخواست مانع اجرای احکام و مستحبات الهی بشه.
غلط نکنم بازم خرابکاری از خودت بوده. تو همیشه وقتی این حرفا رو میزنی یعنی این که یه جایی کاری راد داره.
باور کن موضوع همینه که دارم بهت میگم، میخواست مانع انجام اعمال مستحبی بشه.
درست تعریف کن ببینم قصه چی بوده.
هیچی، من مثل همیشه وضو گرفتم و رفتم توی نمازخونه کارخونه، بعد دیدم یه عبا افتاده رو زمین. یادم اومد خوندن نماز با عبا مستحبه، رفتم و عبا رو انداختم رو دوشم. یکم کوچیک بودم و خب به می اومد. خلاصه حال معنوی خوبی داشتم، آماده شدم تا نماز رو شروع کنم. تازه میخواستم واسه یک دو نفرم استخاره بگیرم، چون خدایی با عبای رو دوشم بچوری جوگیر شده بودم.
حاشیه نرو بابک، چشمم خیلی درد میکنه، زود برو سر اصل مطلب.
اصل مطلب، ایستادم تا نمازم رو شروع کنم، یه دفعه دیدم یکی زد بشونم، برگشتم و دیدم مرادیان پشت سرم ایستاده. گفتم چیه فرزند، استخاره میخواهی؟ برگشت گفت
نه خیر مهندس، عبامو میخوام.
گفتم کدوم عبا؟ گفت
اونی که رو دوشت انداختی عبای منه.
بهش گفتم حالا بر فرضم که باشه، میگی چی کار کنم؟ انتظار داری یه عمل مستحب رو ترک کنم و بدون عبا نماز بخونم که مثلا تو راضی بشی؟ مرادیان عصبانی شد و گفت
او عبای منه، تو حق نداری با عبای من نماز بخونی، من راضی نیستم مهندس.
منم گفتم وقتی پای رضایت خدا در میون باشه رضایت بنده خدا کیلو چنده. اینو که گفتم مرادیان عصبانی تر شد و چنگ زد تا عبا از رو دوشم برداره. منم فقط و فقط واسه رضایت خداوند و واسه اینکه نماز خدا رو با اعمال مستحب به جا بیارم یه چک ناقابل خرجش کردم. والا
چی کار کردی؟
یه چک زدم زیر گوشش تا یاد بگیره مانع اعمال خیر بندگان خدا نشه. بعدش هم که دعوا شروع شد. به هر حال خوشحالم از اینکه تونستم از دین خدا دفاع کنم.
بابک تو واقعا شورشو درآوردی، دیوانه کردی منو با این کارات. مرد حسابی حق با مرادیان بدبخت بوده، تو حق نداشتی عباشو به زور ازش بگیری.
یعنی چه بیدین بشم؟
باز این جمله بیمعنی رو تکرار کردی؟ تو بی اجازه عبای مرادیان برداشتی و برای نماز رو دوشت انداختی، بعدم که اعتراض کرد و اعلام کرد که راضی نیست کتکش زدی. یعنی دوتا گناه مرتکب شدی، هم کتک زدن یه بنده خدا، هم به زور گرفتن عباش. اگه با اون عبا نمازم میخوندی نمازت باطل بود.
آقا جون من برای انجام عمل مستحبی که مورد رضایت خداست این کارو کردم، نمازم واسه چی باطل بشه؟
برای اینکه شرایط لباس نمازگزار رو رعایت نکردی.
عجب گیری افتادیم، مگه لباس نمازگزار شرایط میخواد؟
بله، لباس نمازگزار باید چند تا خصوصیت داشته باشه. اول اینکه پاک باشه، یعنی به نجاست آلوده نشده باشه. دوم اینکه مباح باشه، یعنی غصبی نباشه، یعنی با لباسی که صاحبش راضی نیست نمیتونی نماز بخونی. روشنه؟
نه خیلی تاریکه، نزدیک غروبه، برم چراغ روشن کنم.
پاشو برو بابک، اصلا حوصله شوخیاتو ندارم، فکر کنم باید برم درمانگاه.
بذار خودم میبرمه.
لازم نیست، شما پاشو برای نمازت آماده شو، بعدش هم بشین فکر کن ببین که فردا جواب مهندسو میخوای چی بدی؟
اون که مشکلی نداره، تو با هم میای و خودت درستش میکنی.
نه خیر، این یکی رو دیگه خودت باید درست کنی، من نمیام.
چرا آخه؟
چون از روی آقای مهندس خجالت میکشم.
وقت بود که امیر به خوابگاه برگشت.
کلی نگرانت شدم امیر جون، چرا اینقدر دیر کردی؟ موبایلت چرا خاموشه؟
درمانگاه خیلی شلوغ بود، موبایلم شارژ تموم کرد.
دکتر چی گفت؟
هیچی، چیز مهمی نیست، یکی دوتا پماد داده که دردشو تسکین بده، بعد چند روزم خدا بخواد خوب میشه.
خلاصه هر وقت بگی من آمادم جونم رو تقدیمت کنم امیر جون.
به جای تقدیم کردن جونت اخلاقتو درست کن بابک خان.
راستی یه سوال شرعی هم دارم، منتظر بودم بیای ازت بپرسم.
بفهم.
فکر کنم وقتی که با مرادیان دعوا کردم و مشت زد تو صورتم، دماغم خونی شده. آخه دیدم لباسم خونیه.
خب
حالا نمیدونم نمازی که خوندم درست بوده یا نه.
مقدار خون چقدره؟
بابک خونی را که روی لباسش بود به امیر نشان داد.
خب این بیشتر از یه بند انگشت اشاره است. وقتی میخواستی نماز بخونی میدونستی که لباست نجس شده یا نه؟
نه نمیدونستم.
بین نماز متوجه شدی که لباست نجس شده؟
نه بین نماز متوجه نشدم، بعدش فهمیدم، یعنی همین چند دقیقه قبل.
نمازت انشالله درسته، نیازی نیست دوباره بخونی.
راست میگی؟ چه عجب، بالاخره برای یه بارم که شده مجبور نیستم دوباره نمازمو بخونم.
اما اگه قبل از نماز میدونستی که لباست نجس شده و وقت نماز فراموش میکردی، باید دوباره میخوندی. زمان اگه در بین نماز بفهمی که لباست نجسه، باید نمازتو ادامه بدی و تموم کنی، بعد لباستو عوض کنی و دوباره نمازو بخونی.
چرا در مورد مقدار خون سوال کردی؟ مگه مقدار خون روی لباس اهمیتی داره؟
بله، طبق حکم شرعی اگه مقدار خونی که روی بدن یا لباسه کمتر از یه بند انگشت اشاره باشه، میشه با همون لباس نماز خون.
عجب.
اتفاقا همه اینا مطالبی بود که میخواستم برات بگم و امروز موقعیتش پیش اومد. لباس نمازگزار احکام و شرایط دیگه هم داره که باید خودت در موردش تحقیق کنی.
چشم امیر جون، هرچی تو بگی. حالا بیا شام بخوریم، ساندویچ وسط درست کرده بسیاسیه.
بالاخره میخوای جواب مهندسو چی بدی؟
ای بابا امیر جون، شامو زهر مارمون نکن دیگه، حالا گو تا فردا.
۱۲۶ تا بودند، دقیقاً 126 تا. همیشه دلش می‌خواست موزاییک‌های کف اتاق مهندس را بشمارد. آقای نصیری مشغول صحبت با تلفن بود و بابک هم از روی بیکاری مشغول شمارش موزاییک‌ها. شمردن هیجان و نگرانیش را کم می‌کرد. خودش را آماده کرده بود تا برای همیشه از کارخانه خداحافظی کند. مهندس حتما می فهمید که او اطلاعات کمی در مورد احکام دینی دارد و عذرش را می خواست. چه بهانه ای می توانست برای گرفتن عبای مرادیان آن هم به زور داشته باشد؟ چند دقیقه بعد مهندس گوشی را گذاشت و نگاه عمیقی به بابک انداخت.
جناب جورابچی، تعریف بفرمایید ببینم چرا باید دوتا از کارگرای این کارخونه بیفتن به جون هم؟
عرق سردی بر پیشانی بابک نشست. چه باید میگفت؟
راستش آقای مهندس، من علاقه خاصی به خوندن نماز با عبا دارم، بعد مرادیان اومد عبا رو چنگ بزنه، یعنی منظورم اینه که چنگش به عبا خورد، یعنی چنگ زد که عبا رو برداره، بعد یه دفعه چک ما خورد زیر گوشش و...
بله خودم میدونم چه اتفاقی افتاده. علت این که خواستم بیای اینجا اینه که بهت بگم از شما که اینقدر اهل رعایت احکام شرعی هستی، بعیده که همچین رفتاری داشته باشی. شما چطور میخواستی با عبایی نماز بخونی که صاحبش رضایت نداره؟ مگه حکم شرعی این مسئله رو نمیدونی؟
بابک که به کمک امیر حسابی درسش را حفظ شده بود، این بار دیگر هول نکرد.
بله کاملا احکامشو میدونم آقای مهندس.
بعد هم شروع کرد و برای او در مورد احکام لباس نمازگزار توضیحات کاملی داد.
خب بابک جان، شما که به این خوبی احکام این مسئله رو بلدی، چطور اون قشقرقو بپا کردی؟
بابک تصمیم گرفت که تقصیرها را به گردن بگیرد و خودش را خلاص کند. این بود که با شرمندگی گفت:
حق با شما آقای مهندس، شیطون رفت توی جلدم و لجبازی بی خودی کردم.
باز خوبه که به اشتباهت پی بردی. این دفعه رو به خاطر پشیمونیت نادیده میگیرم، اما اگه این رفتار تکرار بشه مطمئن باش که برخورد سختی میکنم.
بله چشم، دیگه تکرار نمیشه آقای مهندس.
بسیار خوب، میتونی بریم. معذرت خواهی از مرادیان رو هم فراموش نکن بابک جان.
چشم آقای مهندس.
بابک بلند شد که برود و درست در همان لحظه آن اتفاق لعنتی رخ داد. صدا آن چنان مهیب بود که چشمهای مهندس گرد شد. بابک برای لحظه ای آرزو کرد که ای کاش زمین دهان باز می کرد و او را قورت می داد. نگاهی به شلوارش انداخت. صدای تولید شده مربوط به جر خوردن شلوارش بود. مدت ها بود که می خواست آن شلوار تنگ را دور بیندازد، اما هر بار پشت گوش انداخته بود. مهندس نصیری در حالی که به سختی سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد گفت:
بابک جان، من از اولی که شما رو دیدم حد زدم که این شلوار با توجه به سایز شما باید برای تنگ باشه. مگه شما نمیدونی که پوشیدن لباس تنگ برای نماز مکروهه؟
بابک سرش رو پایین انداخت و از خجالت مثل لبو قرمز شد. یادش آمد که این مطلب را وقتی در مورد مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار تحقیق می کرد خوانده بود.
مرخصی بگیر و برو لباستو عوض کن و برگرد بابک جان.